اشکال نهم قسمت دوم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه در مقاله ششم از اصول فلسفه در اینکه فطرت انسانی حکمی است که با الهام طبیعت تکوین می‌یابد فرمودند آزادی انسان که موهبتی طبیعی است در حدود هدایت طبیعت می‌باشد و البته هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتی است که ساختمان نوعی دارای آنها می باشد. و از این روی هدایت طبیعت یا احکام فطری به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می دهد محدود خواهد بود. مثلا از این راه ما هیچگاه تمایل جنسی را که از غیر طریق زناشویی انجام می گیرد، مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد از غیر طریق زناشویی، انسان با غیر انسان، انسان با خود، تناسل از غیر طریق ازدواج تجویز نخواهیم نمود. مثلا تربیت اشتراکی نوزادان و الغاء نسبت و وراثت و ابطال نژاد و غیره را تحسین نخواهیم کرد، زیرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این قضایا وفق نمی دهد. از این بیان واضح می شود که کسانی که وطی غلام را مباح شمرده اند، همچون مالکیه، طبق رأی رئیسشان مالک ابن انس چقدر به خطا رفته و هم از جهت سنت تکوین و فطرت و هم از جهت حکم کتاب و شریعت در ورطه مهلکه غوطه‌ور شده اند. یکی از استقای از احبه و اعزه دوستان از علماء اعلام که فعلا حیات دارند می‌فرمودند من در مدینه منوره با بعضی از مشایخ مالکیه راجع به این موضوع یعنی وطی با غلام مذاکره کردم. او گفت آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین بران دلالت دارد. یعنی مؤمنین و مسلمین کسانی هستند که آلتهای ذکوریت خود را حفظ می کنند و از مطلق مباشرت و آمیزش خودداری می نمایند مگر بر جفتهایشان و یا بر آن کسانی که مالکشان شدند که در این دو صورت مورد ملامت و سرزنش و مؤاخذه قرار نمی گیرند. گفتم غلام از مدلول این آیه به اجماع خارج است. گفت اجماع برای شماست، ولی برای ما اجماعی نیست. انتها گفتار ایشان. عقول اگر کسی گوید چون ازواج جمع زوج است به معنای جفت و شامل شوهر و زن هر دو می شود، بنابراین اگر به اطلاق او ما ملکت ایمانهم تمسک کنیم، باید وطی زنان با غلامانی که ملک یمین آنها هستند نیز اشکالی نداشته باشد. و چون این امر مسلماً خلاف است، حتی در نزد مالکیه بگوییم وطی مردان با غلامان خود به همین نهج از اطلاق خارج است. گوییم آیه قد افلح المؤمنون و یا آیه الا المسلین از نقطه نظر عبارت و خطاب اختصاص به مردان دارد، گرچه از نقطه نظر ملاک شامل هر دو طائفه مرد و زن می شود. بنابراین جمله استثنائیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم استثناء نسبت به مردان است نه زنان، و لذا ممکن است مالکیه بگویند در این آیه که راجع به مردان است استثناء ما ملکت ایمانهم اطلاق دارد و شامل کنیز و غلام هر دو می شود، و اما در اجماعی که منعقد است بر تساوی زنان با مردان در احکام و در خطابات، در اینجا ما ملکت ایمانهم به طور مطلق چه کنیز و چه غلام از استثناء خارج نیست و حرام است بر زن که با ملک یمین خود چه زن باشد و چه مرد آمیزش کند، و فقط درباره زنان الا علی ازواجهم به عموم خود باقی است و وطی زنان با شوهرانشان حلال است. بنابر آنچه گفتیم ما در رد مالکیه که اجماع را قبول ندارند، نمی توانیم بر حرمت وطی غلام به اجماع تمسک نموده و آیه ما ملکت ایمانهم را بدان تخصیص زنیم، بلکه رد ایشان به آیاتی است که درباره قوم لوط ذکر نمودیم میزبانها با بلندترین ندا اعلام می کنند که آمیزش مرد با مرد به طور مطلق خواه غلام خود انسان باشد یا غیر فاحشه و منکر است. انکم لتأتون الفاحشه و تأتون فی نادیکم المنکر و عنوان منکر و فاحشه با نهی شدید و منع اکید از این عمل جای شبهه و اشکالی در حرمت وطی غلام به جای نمی گذارد. و از این بیان روشن می شود که آمیزش مردان با زنان از غیر طریق زناشویی نیز کاری بسیار قبیح و زشت است. یعنی آمیزش با آنها از دبر نه از قبل که محل عادی زناشویی و طریق توالد و تناسل است، محل اشکال است. فقها ما قائل به حرمت و یا کراهت شدیده عکیده مغلظه شدند که این نوع کراهت تالی تل و حرمت است، یعنی با حرمت تقریبا هم میزان و هم درجه است. در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد است که فرمود محاش النساء علی امتی حرام، آمیزش نمودن با زنان از محلی که غائط و فضولات خارج می شود بر امت من حرام است. این روایت صحیح است که صدیر از حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا روایت نموده است و شهید ثانی در شرح لمعه آورده است و نیز مجلسی در بهار الانوار از تفسیر عیاشی از یزید ابن ثابت روایت کرده است که مردی از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره وطی زنان از دبر پرسید. حضرت فرمود سفلت سفل الله بک، اما سمعت الله یقول اتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین؟ پست شدی، خدا تو را پست کند، مگر نشنیده ای که خدا درباره قوم لوط میگوید آیا شما کار قبیحی را انجام می دهید که هیچ کس از جهانیان در این کار بر شما سبقت نگرفته است؟ و نیز عیاشی از صفان ابن یحیی از بعض اصحاب روایت کرده است که گفت از حضرت صادق علیه السلام درباره آیه نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم پرسیدم. فرمود از جلو با آنها آمیزش کنید و از پشتشان، ولیکن در فرج باید باشد. و نیز عیاشی از معمر ابن خلاد از حضرت رضا علیه السلام روایت می کند که از من پرسید شما درباره آمیزش با زنان از عقبشان چه می گویید؟ عرض کردم به من اینطور رسیده است که اهل مدینه در آن باکی نمی بینند. حضرت فرمود یهود چنین میپنداشتند که چون مردی با زنش از عقب ولیکن در فرجش نزدیکی کند، بچهش احول یعنی چپچش متولد میشود. خداوند این آیه را نازل کرد. نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، یعنی از جلو و یا از عقب جماع کنید اشکال ندارد، ولیکن باید در فرج آنها باشد، در مقابل گفتار یهود. و مراد خداوند جواز وطی در دبرهایشان نبوده است و عین این روایت را عیاشی نیز از حسن ابن علی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است. و همچنین عیاشی از زراره از حضرت باقر علیه السلام آورده است که چون من از قول خدا نساؤکم حرسن لکم پرسیدم، فرمود من قبل، باید وطی در خصوص فرج باشد. و باز عیاشی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت پرسیدم از کسی که با زنش در دبر جماع می کند. حضرت بعدشان آمد و گفتند معنای نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا شئتم این است که ای ساعت شئتم، هر زمان که بخواهید، نه هر جا که بخواهید. در مقابل این دست از روایات، عیاشی از ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که پرسیدم از وی از وطی کردن زنان را در دبرشان، فرمود باکی ندارد و سپس این آیه را قرائت کرد. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. و عیاشی از عبدالرحمن ابن حجاج روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که وقتی نزد آن حضرت از وعتی با زنان از دوبر سخن به میان آمد فرمود من هیچ آیه‌ای را در قرآن که آن را جائز شمرده باشد نیافتم مگر آیه انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. و نیز عیاشی از حسین ابن علی ابن یقطین روایت می کند که از حضرت کاظم علیه السلام از این امر پرسیدم فرمود یک آیه در قرآن آن را حلال کرده که در باره قوم لوط است ها اولاء بناتی هن اطهر لکم این دختران منند که برای شما پاکیزه ترند و حضرت لوط می دانست که آن قوم فرج را نمی خواستند. باری از مجموعه این روایات آنچه به دست می آید حرمت آمیزش در دوبر است زیرا معنای حرص، کشت و تناسل است و آن فقط از فرج متحقق می شود. بنابراین فأتوا حرثکم انا شئتم مسلماً به معنای مکان نیست بلکه به معنای کیفیت است یعنی باید جماع در فرج باشد به هر صورتی که می خواهید. و روایتی که دلالت داشت مراد از انا زمانیه است معارض است با روایتی که بر این معنا دلالت دارد فلهذا ساقط است و صحیحه ابن ابی یعفور معارض است با این روایات کثیره داله بر حرمت و ساقط است. با وجود معارضه با ظاهر کتاب که فی حد نفسها موجب سقوط آن است و روایت ابن حجاج و همچنین روایت حسین ابن علی ابن یقطین متشابه المعناست زیرا استناد به دو آیه شده که هیچ کدام دلالت بر جواز ندارند. بنابراین رفع ید از این روایات معارضه اولا به جهت مخالفتشان با ظاهر کتاب و ثانیا به جهت تعارضشان با روایات کثیره دیگری که متنن و سندن از اینها اقوا هستند لازم است. سیوطی و ابن کثیر در تفسیر خود آوردند که احمد ابن حنبل و عبد ابن حمید و ترمذی و نسائی و ابو یعلا و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن حبان و طبرانی و خرائطی در مساوی الاخلاق و بیهقی در سنن و زیاد در مختاره از ابن عباس روایت کردند که گفت جاء عمر الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله هلکت قال و ما اهلکک قال حولت رحلی اللیله. عمر به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای رسول خدا من هلاک شدم. رسول خدا فرمود چه چیز باعث هلاکتت شد؟ عمر گفت من زن خود را دیشب در رخت خواب واژگون نمودم. فلم یرد علیه شیئن فأوحى الله الى رسوله هذه الآیه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم یقول اقبل و ادبر و اتق الدبر و الهیزه. پیامبر هیچ پاسخی به او نداد تا خداوند به پیغمبرش این آیه را وحی فرستاد زنهای شما محل کشت و زار اولاد شما هستند بنابراین در محل کشت و زرع خود به هر کیفیتی که می خواهید بروید. خدا می فرماید می خواهی با زنان از جلو و روبرو و می خواهی با ایشان از پشت سر ولی در محل کشت و زرع که محل زناشویی است مجامعت کن و از دو چیز پرهیز کن. یکی از مجامعتشان در دوبر یعنی از پشت که محل توالد و تناسل نیست و دیگری در حال حیض و عادت ماهیانه. و کلمه انا در این آیه روشن است که به معنای زمان و مکان نیست، زیرا منافات با معنای حرص دارد که به معنای کشت و تولید مثل است و حتماً باید به معنای حیث که دلالت بر کیفیت دارد باشد تا با معنای حرص مناسب باشد و در این صورت این آیه را میتوان از ادله حرمت وطی در دبر به شمار آورد. و نیز از احمد ابن حنبل از ابن عباس روایت کردند که جماعتی از انصار به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از کیفیت جماع پرسیدند. این آیه نازل شد: نساؤکم حرس لکم، و رسول خدا فرمود: ائتها علی کل حال اذا کان فی الفرج، به هر کیفیت و به هر صورتی میخواهی میتوانی با ایشان درآمیزی، مشروط به آنکه در خصوص فرج باشد نه در دبر. از شرع و شریعت که بگذریم، در طب نیز مزار جماع با زنان از دبر به ثبوت رسیده است و از آنچه گفته شد معلوم میشود که آنچه را که در صفحه 275 از کتاب بازشناسی قرآن به نام دکتر روشنگر آورده و نسبت جواز وطی زنان در دبر را به قرآن داده و استناد به کلمه انا نموده است، چقدر بی اساس است. میرزا محمد حکیم ملک الاطباء گوید: از جمله جماع‌های لازم الاجتناب لواط با زنان نمودن است، زیرا که به تجربه یافتند که اولاد چنین شخصی مبتلا به علت معروف خواهد شد. مراد از علت معروف ظاهراً مرض ابنه می باشد، یعنی کسالتی که در دبر پیدا می شود و غیر از وطی مردان و آب منی چاره ندارد. زیرا که پاره حکایات و اخبارات طبیه بر اثبات این مطلب در این باب است که ذکرانها در این رساله موجب طول است. باری از همه اینها گذشته، همجنسبازی و رواج این فعل شنیع امروزه در اروپا و آمریکای متمدن که حقاً باید گفت از وحوش عالم هستند و باید آن سرزمین‌ها را به برکت و سباع و یا باغ وحش نام نهاد، ایجاد امراض مهلکه را به جایی کشانده است که موجب سرسام اولیای امورشان گردیده است. از سوزاک و سفلیس و مشابه آنها گذشته، مرض ایدز چون ابر سیاه دهشت انگیز و غول مهیبی بر همه آنها سایه افکنده و همه را بیم به مرگ حتمی می دهد. این میکروب خطرناک تا به حال نتوانستند ضد آن را بسازند و مردم را واکسیناسیون کنند، به مجرد دخول در بدن مشغول فعالیت می شود. گلبول‌های سپید از معارضه با آن عاجزند و لحاظا به فاصله زمان کوتاهی ایشان را در آستانه مرگ می نشاند. طبق گزارش و احصائیه، از 95% موارد بیماری ایدز که در 6 گروه یافت می شود، 73.2% تنها اختصاص به مردان همجنسباز و یا دو جنسه دارد که یا عامل همجنسبازی بوده و یا زوجهای جنسی متعددی دارند. و بقیه 5 گروه دیگر نیز به واسطه اعتیاد و انتقال خون و مشابه اینها باز راجع به خصوص مسئله لواط می شود. اینها همه نتیجه کاخ تمدن و فرهنگ جدید است که تا پایین تر از قوم لوط این مسکینان را به عقب برده و در رذالت و دناعت کشانده است. زنا گرچه مانند لواط عمل از غیر مجرای کشت و تناسل نیست و به همین جهت عقوبتش از حد لواط پایین تر است، ولی معذالک به واسطه ملاحظه حفظ نسب و اولاد و به دنباله آن حس غیرتی را که خداوند به مردان برای ناموس خود داده است، دارای قبح فطری است و در همه شرایع حرام بوده، بلکه در میان مردم همجیت و بیابانی قبل از تشریع و بلکه نزد مادیون و طبیعیون که منکر خدا هستند و انکار وحی و نبوت و شرایع را می نمایند، امری شنیع و قبیح به حساب می آید. ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، و به زنا کردن نزدیک مشوید، زیرا که این عمل بسیار زشت و ناپسند و راه بدی است. زشتی این کار به حدی است که خداوند در قرآن در ردیف قتل نفس محرمه به شمار آورده است. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. و بندگان خداوند رحمان، عباد الرحمان، کسانی هستند که کسی را که خدا خون او را حرام نموده است نمی کشند مگر از راه حق که کشتن او را جائز نموده باشد، و دیگر آنکه زنا نمی کنند. و مانند شرک به خداوند و دزدی که رسول الله از زنان در اواخر زمان هجرت به شرط خودداری از این اعمال بیعت می گرفت و اسلامشان را با این شرایط می پذیرفت، زنا هم در همین ردیف آمده است. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیغمبر، در وقتی که زنان مؤمنه به سوی تو آیند برای آن که با تو بیعت کنند، بر اینکه به هیچ وجه و در هیچ چیزی برای خداوند شریک قرار ندهند و دزدی ننمایند و زنا نکنند و اولاد خودشان را نکشند و بچه‌ای را که از دیگری آبستن شدند و زاییده اند به شوهر فعلی خود نسبت ندهند و در هر امر نیک و پسندیده‌ای که تو بدیشان امر نمودی معصیتت را به جا نیاورند، در این صورت با آنان بیعت کن و از خداوند برایشان غفران و آمرزش را بطلب، زیرا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و همچنین زشتی و وقاحت این کار به حدی است که در بسیاری از آیات قرآن از آن به عمل فاحشه و فحشا تعبیر شده است. درباره حضرت یوسف که به زندان رفت و حاضر برای زنا با زلیخا زن عزیز مصر نشد، میگوید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. این چنین است ای پیامبر، ما اراده نمودیم تا زشتی و پلیدی گناه را از او دور گردانیم، به درستی که او از بندگان وارسته ما می باشد. واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. و آن زنانی از شما که کار فاحشه انجام می دهند و زنا می نمایند، بر کار ایشان باید 4 گواه از خود بیاورید. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. و چون مشرکین فاحشه ای را انجام دهند، یعنی زنا کنند، میگویند ما پدران خود را بر این عمل یافتیم که انجام می‌دادند و خداوند ما را به این کار امر نموده است. بگو تحقیقاً خداوند امر به فحشا و زنا نمی‌کند. آیا شما بدون علم و یقین نسبت دروغ به خدا می‌دهید و از زبان او سخن ناروا حکایت می‌نمایید؟ در اینجا می‌بینیم مشرکین عرب عمل زنا را به خدا نسبت می‌دادند. شاید معنای آن همان اراده سنت تکوین باشد که خداوند آن را رد نموده و میگوید هیچگاه عمل زشت و فاحشه و زنا عمل فطری و سنت الهی نخواهد بود. حس غیرت بر زن و نگهداری وی از دست برد نابکاران را در بسیاری از حیوانات تا حضور در آستانه مرگ و جانبازی برای حفظ ناموس مشاهده میکنیم. خروس عشق و علاقه زائد الوصفی به حفظ مرغ دارد و برای عدم خیانت خروس دیگری به ماکیانش جنگ می کند و کشته می شود. از میان وحوش خوک از همه بی غیرت تر است. گویند چون بخواهد با ماده خود آمیزش کند، زوزهی می کشد تا 7 بار خوکان دیگر با مادهش در آمیزند و سپس خود او در می آمیزد. فلهازا خوردن گوشت خوک حرام است، زیرا آثار نفسانی و روحی خوک به واسطه خوردن گوشتش به شخص خورنده منتقل می شود. یک علت مهم در بیغیرتی اروپاییان و آمریکاییان همین است که گوشت خوک می خورند و این روحیه با انتقال سلولهای بدن خوک به بدن آنها وارد می شود و اولا به طور حال و سپس در اثر تکرار و مداومت در خوردن آن ملکه می گردد و غیرت و حمیت را از میان بر می دارد. مردان مسلمان و مؤمن طبق دستور قرآن زنانشان را در پرده حجاب دارند تا نگاه خیانت بدانها دوخته نگردد و گل زیبای زندگی و حیات و عفت و عصمت و تقوایشان را پرپر نکند و در معرض طوفان سهمگین شهوات به باد ندهد. چقدر خوب و عالی وافی عراقی در اشعار پاکیزه خود فائده غیرت مردان و حجاب بانوان را تشریح کرده است. معنی ناموس چیست؟ روی نهان داشتن، پرده عفت زدن، عالم جان داشتن. عصمت و ناموس ما به مسلک هوشمند، گنج بود گنج را به که نهان داشتن. ای که تو را آرزوست به کشف ناموس خیش، پرده دری نارواست پردگیان داشتن. مگر کمی از وحوش نگر به سوی طیور، پند بگیر از خروس زماکیان داشتن. حافظ شیرین لبان مقنعه عصمت است، تلخ بود بی نقاب روی زنان داشتن. قصه ناموس و غیر چه برق با خرمن است، خرمن خود را مخواه برق یمان داشتن. تا نگماری نظر دل نکند آرزو، گرسنه چشمی دهد دیده به نان داشتن. آینه بی حجاب به تب گیرد غبار، خوش بود آینه را پرده بران داشتن. من تماشاچیان گر نکند باغبان، می نتواند به باغ نخل روان داشتن. گر بگشایی دری ز خانه بر مفلسان، دگر مدارین امید به خانه خان داشتن. قنچه به باقی من است تا بودن در حجاب، آفت جان و دل است چهره عیان داشتن. مرد و زن اجنبی چه آتش و پنبه است، جمع به یک جا دو زد نمی توان داشتن. کشف حجاب زنان باری باشد گران، دور ز غیرت بود بار گران داشتن. کمان ابرو متاب خدنگ مژگان بپوش، نیست به دوران شاه تیر و کمان داشتن. وافی اگر گشت پیر طبعی دارد جوان، خوش است پیران سر طبع جوان داشتن. آقایانی که خود را از نژاد بوزینه می دانند و بدین جهت ریسمان دین را گسیخته و نکاح مشروع را مسخره و آمیزش و در هم ریختگی با هر مرد و زن را دنبال کرده اند، ندانستند که خود این حیوان معصوم اهل غیرت است و دارای سنت ازدواج و حس غیرت در حفظ و حراست در نوع ماده خیشتن است و بنابراین باید آنان را پست‌تر از میمون شمرد و این حیوان بیگناه را آر می آید که چنین اراذلی خودشان را به وی منسوب نمایند. اولئک کالانعام بل هم اضل، درباره آنها حقاً صادق است. ایشان همانند چارپایان هستند، بلکه گمراهی و زلالتشان بیشتر است. دمیری در حیات الحیوان گوید و یأخذ و نفسه به زواجه و لغیرت علل اناس. بوزینگان مقید به ازدواج هستند و برای تکثیر نسل خود آداب نکاح اختصاصی را رعایت دارند و نرینه های آنها بر مادینه هایشان غیرت می ورزند و در حفظ و حراستشان کوشا می باشند. استعمال خمر و مسکر نیز رجس است و از عمل شیطان، بنابراین چگونه میتواند در شریعتی حلال و در شریعتی حرام شود؟ مسکرات که عقل را میزدایند و انسان را همتراز مجانین و دیوانگان میسازند، آیا میشود که مباح شود؟ مردم آرزو دارند که به شدیدترین امراض چون سل و سرطان و پیسی و جزام و کوری و فلج مبتلا شوند ولی دیوانه نشوند. انسانیت انسان به عقل است. انسان منهای عقل از همه حیوانات و وحوش پست‌تر است. کاری که مسکر بر سر آدمی می آورد او را مجنون می کند. چه تفاوت است میان جنون دائمی و جنون موقت؟ در این صورت آیا می شود آن را از جهت حلیت و حرمت لا به شرط دانست یا حکم بر حلیت آن نمود؟ گفتیم احکام فطری احکامی هستند که واسطه کمال و سیر انسان به اعلی درجه انسانیت باشند. آیا شرابخواری اینطور است؟ آیا مرد دائم الخمر پیوسته در سیر مدارج و معارج کمال است؟ آیا مرد مست که بین زن خود و خواهر و مادر خود فرق نمی گذارد و با ایشان در می آمیزد سیر مطلوب را می پیماید؟ آیا مرد مست که در حال خشم بچه خود را از ایوان به درون حیات پرتاب می کند انسان است؟ آیا مرد مست که این همه خیالات مموهه و مشوهه را در سر می گذراند و در عالمی از اوهام غوطه ور می شود، قلم کتابت را همچون نخل بلند و جوی آب را همچون دریای پهناور می بیند انسان است؟ نه، شرب خمر بدترین مسئله از مسائل ضد فطرت و ضد سنت آدمی است که او را از همه مزایا و حظوظ ساقط می کند. آیا معقول است که حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام این ماده خبیث و مخبث و شیطان رجیم را حلال نموده باشد؟ مسیحیان اعم از کاتولیک ها و پروتستان ها شراب می خورند و آن را خون حضرت عیسی می دانند. مگر حضرت عیسی چقدر خون در بدن داشت که 2000 سال از صعودش به آسمان می‌گذرد و مرتباً در این مدت نصارای جهان خون او را می‌خورند و هنوز هم تمام نشده است؟ نه، چنین نیست. نه حضرت مسیح شراب خورده است و نه مادر برگزیده‌اش مریم و نه در انجیل آسمانی حلال به شمار آمده است و نه آن حضرت به حواریین خود اجازه آشامیدنش را داده است. فقط مرمن ها که آمریکایی اصل هستند، نه از مهاجرین و مقیمین در آنجا و در ایالت اتازونا سکونت دارند، اساس کاتولیک و پروتستان را ابطال کرده و قائلند بر اینکه خمر و شراب حرام است و استناد شرب خمر به حضرت مسیح غلط است و عیسی آب انگور می‌خورد و آنها از این عمل استفاده فاسد کرده و با آن حضرت نسبت آشامیدن خمر را دادند. آیات وارده در قرآن کریم به طور صریح با الفاظ و عباراتی نشان می‌دهد که شرب خمر از پلیدی هاست و از ناحیه ابلیس پرتلبیس است که برای ایجاد عداوت و دشمنی مردم با یکدیگر و برای سد راه عبودیت و ذکر خدا و نماز و نیایش به درگاه با عزتش در میان بنی آدم رواج داده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، استعمال خمر و شراب و قمار زدن و برای بت‌ها قربانی کردن و شتر را به طور قرعه و قمار قسمت کردن پلید است و از عمل شیطان است، پس اجتناب کنید به امید آن که به فلاح و رستگاری فائز گردید. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. این است و غیر از این نیست که شیطان به واسطه خمر و قمار می‌خواهد در میان شما تخم عداوت و کینه و دشمنی را بپاشد و شما را از یاد خدا و ذکر او و از نماز باز دارد. آیا در این صورت از شرابخواری و قمار دست بر می دارید؟ و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. و از خداوند و از رسول خداوند پیروی کنید و از مخالفت بپرهیزید. بنابراین اگر شما اطاعت ننموده و روی برگرداندید، بدانید که بر رسول و پیام‌آور ما عهد و پیمانی غیر از ابلاغ و ارشاد آشکارا نیست.